و جوانگرایی باید بهش اشاره بکنیم، این بحث تعصب هست. ما گروهایی یا اقشار میبایست داشته باشیم در کشور که این اقشار چه میکردند که نکردند و نکردند. امروز واقعا دانشگاه ها رو شما الان ملاحظه بفرمایید، دانشگاه ها نقش چندانی در حل مسائل جامعه ندارند و دولت ها جامعه در واقع جامعه دانشگاهی رو به شکل مدرسه و سیستم آموزش و پرورش اداره کردند و این اولین نقطه است که یا اولین مسیری است که ما دچار ضعف در کادرسازی داشتیم. دانشگاهیان و نخبگانی که میبایست شناسایی بکنند مشکلات کشور رو، تولید مسئله کنند و بعد راهکار ارائه بدن. این در بعد نخبگانی هست. در بحث نخبگان سیاسی و در بحث در واقع اجتماعی احزاب هم که حالا هر جایی لازم دیدی که
بردازیم.
بله، یعنی در واقع ما در موضوع کادرسازی ضعف هایی داشتیم و امروز جامعه ایران، جامعه در واقع کشور ما دچار یک نارضایتی شده. این نارضایتی بایستی دیده بشه. یعنی ما در یک نگاه تحولی که به مردم و جامعه داریم ابتدا مردم رو ببینیم و از مردم و همین مردم بیایم تعاونی سازی و مردمی سازی بکنیم اقتصادمون رو و بیایم در بعد اجرای کشور کادرسازی داشته باشیم، آموزش بدهیم و بعد بیایم بریم سراغ مراحلی که در گام دوم داشتیم. حتما جامعه نوین اسلامی و جامعه نمونه اسلامی با جوانهای نخبه اسلامی و مسلمانی که در جامعه هست رقم خواهد خورد، اما این نباید نگاه در بزنگاه داشته باشیم. بایستی نگاه استمراری و مستمر داشته باشیم به جامعه و خلأهای جامعه رو، برمیگردم به فرمایش اولتون، خلأهای جامعه رو شناسایی بکنیم و در این خلأها با کمک پتانسیل‌های کشور و جامعه که جوان‌ها هستن حل بکنیم و رفع بکنیم مسائل رو. تحول، وقتی صحبت از تحول میکنیم بایستی از تهجر کوچ بکنیم، وقتی صحبت از تحول میکنیم بایستی از قید و بندهایی که منیت ایجاد کرده کوچ بکنیم. اگر از اینها عبور کردیم و مبتنی بر آموزه های نسل جوان و یا گفتمانی که نسل جوان داره بپذیریم، این رو تاب‌آور باشیم در مقابل آن حرفی که و آن گویشی که نسل جوان ما داره و این رو پذیرفتیم، از این تهجر گذشتیم و از اون منیت هم عبور کردیم، طبیعتاً جوانها هم رشد پیدا خواهند کرد. و امروز باعث به این مسئله برسیم.
عرض کنم به حضور شما که یه جور دیگه اگه بخوام موضوع تحول رو نگاه کنم، به نظر شما تحول از تغییر آدم ها شروع میشه، تغییر مدیران شروع میشه، یا از تغییر مسائل، تغییر روی کردی که ما به مسائل داریم، تغییر نگاه؟ خود شما فکر میکنید که از کجا شروع میشه؟ یعنی اگر ممکنه که ما نگاهمون رو در سطح کلان عوض نکنیم، مثلا برنامه همین چون فرمود برنامه هفتم توسعه، من میخوام به شما بگم که ما چقدر در دستیابی به برنامه ششم موفق بودیم. شما فرض کنید که ما یه برنامه هفتم خوب نوشتیم، یعنی با همون رویکردهای سابق یه برنامه با انسان‌ها، با افراد کارآمدتر و قویتر هم اومدن اینو نوشتن و یه برنامه توسعه درست و حسابی خوب شدش. اما امروز ما به اون چیزی که در واقع سند چشم انداز 20 سال 14-04 ترسیم کردیم که قرار بود تقریبا رشد اقتصادی مداوم و بالا داشته باشیم و رهبری هم مکرر گفتن که دهه 90 از این نظر به ما ضربه زد، ولی ما دست نیافتیم. شما فکر نمی کنید که موضوع مهمتر از آدم ها تغییر نگاه به مسائل و اینها باشه؟
تغییر نگرش طبیعتا اصلی ترین و ابتدای ترین قدمه و وقتی این تغییر نگرش حاکم شد طبیعتا تغییر آدم ها که تغییر نمی کنن. تغییر رفتار آدم ها، رفتار سازمانی آدم ها هم رقم می خوره. اما ببینید این تغییر نگرش که دارم عرض می کنم، ما مسئولیت پذیر نیستیم. ما به معنای عام عرض می کنم. یعنی چی؟ اینم حالا بحث داریم سر این که چرا مسئولیت پذیر نیستیم، چرا پاسخگو نیستیم. ما بودجه می نویسیم سالانه، 70% احکام بودجه محقق نمیشه. خب این عدد بالاییه بله. و به عنوان مثال دیوان محاسبات ما شأنش در حد یک سازمان خبرگزاری تقلیل پیدا میکنه و این احکام تحقق نیافته رو اعلام میکنه به مجلس، گاهن هم و اکثرا هم محرمانه هست. خب رفتار ما نسبت به این عدم تحقق 70% احکام یا نزدیک به 70% احکام که تقریبا هر سال هم داریم ناشی از کجاست؟ ما نگرشمون ایراد داشته. ببینید این مسئله رو هم مثال که زدم خدمتتون، بحث بودجه رو رهبری بارها فرمودن که به هر حال بودجه ریزی واسه عملی بشه.
اصلاح ساختار بودجه.
بله، اصلاح ساختار بودجه، بودجه ریزی عملی چون نداریم. برنامه هم همین، چون برنامه بنویسید تخطی از برنامه مهمه. یعنی افراد بایستی پاسخگو باشن و این پاسخگو کردن و مسئولیت پذیر کردن سیستماتیک افراد لازمه تحول در اداره کشور هست که ما بایستی در واقع این رو با اصلاح ساختار، با اصلاح سازکار بایستی بهش برسیم. این راه داره، این که این اصلاح ساختار و سازوکار که راه
شما باز معتقدید که با تغییر نگاه ما باید شروع کنیم،
نگاه به مردم کرد. اصلا یعنی اولین تغییر نگرشی که بایستی داشته باشیم مردم رو باید واقعا همونطوری که در سیاست کلان کشور و قانون اساسی کشور ما هست مسئولین هم بایستی تمکن و پایبند در واقع باشن نسبت به این در واقع نگاه. این مردم اگر صاحبان اصلی کشور قلمداد بشند و من در مقابل این مردم مسئول بشم، شما زمینه مشارکت رو هم فراهم کردید. این که مشارکت در انتخابات رو ما زمینه توسعه سیاسی میدونیم یه نکته معناداری است. جریان‌های سیاسی در کشور ما مشارکت سیاسی مردم فقط با صندوق رأی میجویند. این نگاه‌ها با سیاسی باشه تقلیل دادن سطح
موضوع
و نگرش هست. بله، تا موقعی که این شرایط باشه همین بحث رو داریم که حالا ما نگران مشارکت 5% یا 10% بالاتر و پایینتر. ما نباید نگران این موضوع باشیم و این به خود ما برمیگرده که ما مردم رو مشارکت بدیم در امور سیاسی. مسئولین باید عمل بکنن، چه به فرمایشات رهبری و چه به اصل و مر قانون اساسی. گاهی اوقات به هر حال ما فراموش میکنیم بعضی موضوعات رو. این نه ناشی از نخواستن، که ناشی از ندانستنه و یا ناشی از فراموشی است.
خلاصه اینجوری میشه که ما در سال 14-02 دستگاه‌های مختلف، احزاب مختلف، جریان‌های مختلف باید یک در واقع دستور کاری برای تحول ارائه بدن و در پایان سال این رو در واقع کنترل بکنن که چقدر در حوزه‌های مختلف کاریشون این تحول رو اجرایی کردن، از کجا شروع کردن، چقدر فاصله دارن با نقطه آرمانی، تا از این سطح کلیشه‌ای و شعاری بیرون بیاد. ببینید مثلا ما میخوام مثال بزنم از بانک مرکزی. مثلا ما تغییر رئیس بانک مرکزی یا تغییر حالا مثلا وزیر سمت، وزیر آموزش پرورش، وزرای مختلف که حالا داشتیم، آیا به تحول در ایده، تحول در برنامه، تحول در سیاست هم می انجامه یا اینکه این فرد خودشه و بالاخره بعد مدتی هم فرسوده میشه، درون ساختار ممکنه که تون ساختار اجرایی نتونه کار کنه، نتونه ایدهشو جلو ببره و این در واقع اون برنامه تحولی فقط در حد شعار میمونه. اینکه ما بالاخره بتونیم از این مرحله عبور کنیم. من موضوع مهمی، ما حدود فکر کنم یک دقیقه وقت داریم اگه
بله من سریع بکنید که ببین، تحول مستلزم شناخته. ما تا زمانی که شناخت صحیحی از وضعیت نداشته باشیم، واقعیت ها رو نشناسیم، چه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه ابعادی که در کشور در واقع بایستی بهش پرداخته بشه، اگر نشناخته باشیم ابعاد رو، ارزیابی دقیقی نمیتونیم بکنیم. ارزیابی نتونیم بکنیم، نقطه ضعف و نقاط قوت رو نمیتونیم بشناسیم. که نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف حذف بشه، نمیتونیم برنامه بر این موضوع بدیم. ولذا برنامه هامون برنامه های عملیاتی نیست. یعنی ما برنامه ای دادیم که خودمون به این برنامه احترام نمیگذاریم. این موضوع مهمی است که
صرف دیگری باعث بشه. ما به یک برنامه دیگه هم در خدمت آقای دکتر خواهیم بود و باز هم در مورد موضوع تحول صحبت میکنیم. از شما تشکر میکنم و از مردم عزیز ایران هم که با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
دکتر حنیف قفاری، دانش آموخته علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق، میز روابط بین الملل ما رو اداره میکنه. مهمان امروزش آقای دکتر روح الله قاسمیان هست. آقای قاسمیان هم دانش آموخته علوم سیاسی است از دانشگاه امام صادق. امروز قراره که درباره روابط و ترمیم روابط در واقع در بین کشورهای منطقه، خصوصا ایران با کشورهای منطقه، با شما صحبت بکنن. این بخش رو گوش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز و گرامی و با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی و با هدف بررسی آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی هستیم. همونطور که می‌دونیم حوزه روابط بین الملل وارد فاز پیچیده‌ای شده. تحولات بسیار سریع رخ میده و اتفاق میفته و از طرف دیگه این وظیفه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورهاست که نسبت منافع ملی خودشون رو با این تحولات مشخص کنن و بهترین تصمیم و اقدام رو در قبال اونها صورت بدن. در این برنامه با حضور یکی از اساتید دانشگاه، جناب آقای دکتر روح الله قاسمیان، و همچنین تحلیلگر و کارشناس ارشد حوزه روابط بین الملل، قصد داریم آخرین تحولات جاری در حوزه سیاست خارجی کشورمون رو با تکیه بر آنچه که داره در منطقه میگذره مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. جناب آقای دکتر، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی این برنامه، در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزار. ما شاهد هستیم جناب آقای دکتر قاسمیان که اخیراً یک تحول خاصی در حوزه سیاست خارجی کشورمون رخ داد. شاهد مذاکرات ایران و عربستان هستیم که جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه کشورمون و شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان کاملا تاکید کردند که با هدف ایجاد نظم و ثبات در منطقه که هدف کلان و راهبردی کشورمون هست، این ملاقات ها صورت گرفته و در آینده هم انشاءالله شاهد آثار و تبعات مثبت و ایجابی این توافقات خواهیم بود. یکی از سوالاتی که اینجا مطرحه این هستش که فارغ از ابعاد منطقه‌ای ماجرا، ما می‌خوایم تمرکز کنیم بر ابعاد فرامنطقه‌ای موضوع. اینکه چرا به صورت خاص آمریکا و حتی بازیگران اروپایی نسبت به شکل‌گیری این ثبات به صورت ماهوی و همچنین نقش‌آفرینی چین در قبال این مسئله نگران به نظر میرسند و این نگرانی رو هم ما در مواضع خودشون داریم مشاهده میکنیم. در خصوص بخش اول ماجرا، اساساً چرا نسبت به ایجاد ثبات در منطقه غرب آسیا اینقدر غرب موضع داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که خود شما هم اشاره کردید، حساسیت منطقه غرب آسیا از دیرباز مورد توجه قدرت‌های برتر در نظام بین الملل بوده. حالا بحث انرژی، بحث ترانزیت، کوریدوری که قاره‌های مختلف را به هم وصل می‌کنه و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که این منطقه داره باعث شده که توجه خیلی از قدرت‌ها به این منطقه جلب بشه. اگر دقت کنیم در دهه‌های گذشته آمریکا و دولت‌های اروپایی بیشتر بر اساس منافع ملی خودشون در منطقه ما حضور داشتن که عمده ترین محور و مؤلفه‌ای که منافع ملی اونا رو تأمین میکنه یک، دریافت منابع انرژی ارزان قیمت بوده.
بله.
دو، ایجاد اختلاف و انشقاق و شکاف در بین کشورهای منطقه برای اینکه بتونن به محور اصلی انرژی ارزان دست پیدا کنن، چه در سطح اوپک چه در سطح روابط بین کشورهای منطقه یک بازی سازی صورت دادن. همونطوری که میدونید بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلافاصله پس از اون جنگ خلیج فارس، پس از اون سقوط برج‌های دوقلو، آمریکایی ها بناشون بر حضور گسترده تر نظامی در منطقه ما تعریف شد. دو کشور در این منطقه مورد حمله قرار گرفت و حضورشون به نوعی بود که روابط بین کشورهای منطقه تا آنجای شکاف ایجاد کرد که در یک دهه گذشته پس از مارس 2011 که ما شاهد خیزش‌های عربی در بین کشورها بودیم، شاهد گسترش اسلامگرایی در کشورهای مثل مصر، مثل تونس، مثل یمن،
بله همون روند بیداری اسلامی،
بله روند بیداری اسلامی که طی می‌شد، اینا یک گسل بزرگ ایجاد کردن تحت عنوان بحران سوریه و یک گسل کاملا ساختگی بود. خب چرا ایجاد شد؟ یکی از دلایل اصلیش این بود که امنیت رژیم صهیونیستی در بین کشورهای محور مقاومت با آشفتگی کشور سوریه خیلی راحت‌تر به دست می اومد. هدف اولشون تجزیه سوریه بود، هدف دومشون تضعیف سوریه بود به عنوان یکی از ارکان اساسی محور مقاومت. بله. خب اگر ما روند منطقه غرب آسیا در 10 سال گذشته رو پی بگیریم، با برنامه سازی آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و خیلی از دولت‌های اروپایی و به خصوص سرویس‌های امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی این کشورها، چه در بحث آموزش، چه در بحث پشتیبانی و لوجستیک، با شکل دادن تروریسم تکفیری در منطقه، ما شاهد یک واگرایی در بین کشورها بودیم. این در حالیه که گفتمان جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته بر اساس حسن همجواری بین همسایگان بوده. همیشه جمهوری اسلامی بر اساس احترام متقابل با همسایه‌ها در ارتباط بوده، ولی خب وابستگی برخی کشورهای منطقه به سیاست‌های غربی یا غرب زدگیشون به نوعی هیچ وقت نتونسته که این سیاست‌های منطقه‌ای در اوج شکوفایی قرار بگیره. یعنی ما نشد که در منطقه غرب آسیا، چه در قالب سازمان‌های مثل سازمان کنفرانس اسلامی، چه در قالب سازمان‌های مثل اوپک در بحث انرژی و چه در بحث شورای همکاری خلیج فارس، ما این همبستگی، وحدت بخشی، وحدت رویه، همراهی، مساعدت در برنامه ها نبوده. الان اتفاقی که در این ایام افتاده چی شده؟ ما در طول یک دهه گذشته که آمریکایی ها سعی کردن با عادی سازی، یعنی برنامه اصلیشون عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود، از هیچ تلاشی هم فروگذار نکردن.
سناریوهای
سناریوهای مختلفی هم تست شد که دو کشور در منطقه ما سردمدار این بودن، ولی امروزه به حسن پیروزی‌هایی که محور مقاومت در بحران‌های مثل عراق، مثل یمن، مثل سوریه، مثل لبنان و حتی در کشورهای دیگر کسب کرده، این ادبیات یک تغییر ماهوی پیدا کرده. الان کشورهای منطقه به سمت عادی‌سازی روابط با محور مقاومت دارن گام برمی‌دارن و در اوج و سرآمد این تحولات ما می‌بینیم که عربستان سعودی مذاکراتی که با نیروهای انصارالله در یمن برقرار کرده، دولت قطر مذاکراتی را با امارات و بحرین شروع کرده، دولت جمهوری اسلام ایران به واسطه همین حسن نیت و پالسای مثبتی که به منطقه ارسال کرده به سمت عادی سازی روابط با عربستان سعودی رفته. عربستان سعودی بعد از مدت‌ها نهایت مثلا کدورت و دشمنی با محور مقاومت، بشار اسدی را پذیرا میشه که وزیر خارجش رسما با یک تشریفات خیلی قانونی و ویژه دعوت میکنه به ریاض در اجلاس جده، بحث میشه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب،
حماس و مسئولین سعودی که
دقیقاً و اخیراً هم گروهی از حماس دعوت شدن به عربستان. این نشون میده که ما در ادبیات مقاومت یک آینده بسیار خوب پیش رو داریم که باعث میشه تحولات آینده با همین محور رقم بخوره.
بله، بسیار ممنون از توضیحات و نکات جامعه که فرمودید جناب آقای دکتر قاسمیان. پس در فرمایشات شما دو تا نکته عملا نقش محوری داره، یکی بحث گفتمان مقاومت که تبدیل شده دیگه به گفتمان غالب، و دو تضعیف اون گفتمان سازش با رژیم صهیونیستی. خب من اجازه میخوام که برگردیم به یکی از قسمت‌های مهم بحثی که مطرح فرمودید، یعنی سال 2011 تا الان سال 2023 و خصوصا تحولاتی که در خصوص شکل دهی تروریسم تکفیری در منطقه رخ داد. خب اون موقع در دوران ریاست جمهوری اوباما بود و خود آقای جو بایدن هم به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا حضور داشتند. بایدنی که خودش تز فدرالیزه کردن یا بعد هم تجزیه عراق بر اساس قومیت و مذهب رو مطرح کرده بود، به این معنا که عراق به سه کشور سنی نشین، شیعه نشین و کرد نشین هم بلند تقسیم بشه، و بعد هم بحران‌هایی که از این تقسیم و تفکیک نشأت میگیره سر تا سر منطقه رو فرا بگیره. یک سوال مطرح هست، میتونیم روی این فرضیه و روی این حالا به عبارت بهتر نظریه ما استوار بمونیم و اثبات بکنیم اتفاقا این رو که هر اندازه بحران‌ها در غرب آسیا مخصوصا بحران‌های امنیتی شدیدتر باشن و تقابل بین اعضا بیشتر باشه، اون موقع آمریکا ضریب مداخله گرایی خودش رو در منطقه، یعنی اون چیزی که میخواد رو افزایش میده، و در این خصوص چه وجه اشتراکی بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه وجود داره؟ چون برخلاف تصوری که خیلی ها دارن اینکه بالاخره اگر جابجایی قدرت بین دو حزب انجام بگیره این سیاست و این نگاه کلان میتونه مورد آسیب قرار بگیره، ما مصادیق هر مداخله گرایی و هر دو نوع مداخله گرایی رو در دورانهای بوش پسر، اوباما، ترامپ و بایدن مشاهده کردیم.
آقای دکتر ببینید، آمریکا در داخل جامعه آمریکا یک شکافی ایجاد شده بر سر حضور خارجی آمریکا در کشورها و مناطق مختلف.
بله، که سر جنگ اوکراین هم داریم این رو ما حتی مشاهده می‌کنیم.
دقیقاً. بله. اواخر سال 2018 بعد از حضور نظامی بسیار سنگین آمریکا در قالب ناتو، شکل‌دهی تروریسم تکفیری، گروه‌های نیابتی، پشتیبانی از حمله به یمن، اواخر سال 2018 اواخر دوره ترامپ بود، پنتاگون یک گزارشی داده بود به دولت آمریکا که حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا امنیت ساز نیست برای این کشور و هزینه های بسیار سنگینی رو ما متحمل میشیم در صورتی که هیچ گونه ثبات پایداری در برنامه‌های آمریکا در حوزه غرب آسیا دیده نمیشه. خب شما میدونید، بهتر از من میدونید، در 100 سال گذشته عربستان هیچ گونه آسیب پذیری از ناحیه خارجی نداشت، ولی به واسطه همین شکافایی که آمریکایی‌ها به دنبالش بودن در منطقه ما ایجاد بکنن، عربستان رو وارد یک باتلاقی مثل یمن کردن، مثل یک باتلاقی مثل سوریه کردن.
که جنگ یمن هم با چراغ سبز خود آمریکا صورت گرفت.
دقیقاً.
بله.
حالا این اتفاق چی شد؟ امنیت عربستان بسیار آسیب پذیر شد وقتی که موشک‌های یمنی‌ها تا جده و آرامکو میزنه، وقتی که موشک‌های مقاومت در غزه تا نقاط نفخیز خط لوله اسقلان در یا بئر السب در سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف قرار میده. بنابراین یا مثلا در افغانستان بعد از 2 دهه حضور نهایت نظامی که ناتو آمریکایی‌ها داشتن، خب با چه وضع فلاکتباری خارج شدن.
بله.
آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که در منطقه غرب آسیا با توجه به قدرتگیری نیروهای مقاومت نمیتونن حضور باثبات و پایداری را ایجاد بکنن که منافعشون را تأمین کنه، و عمدترین منافعشون هم یکیش اخلال در بحث انرژی منطقه بود که کاهش قیمت را شاهد باشن در بحث نفت و انرژی، و نکته مهمتر امنیت رژیم صهیونیستی بود. خب ما میدونیم همه کشورهای دنیا در سوریه به اعتراف نشریه گاردین 81 کشور از تروریسم تکفیری در سوریه حمایت کردن.
بله، با ارسال نیروهای مختلف و همچنین گروه‌های افراطی،
آموزش‌های مختلف، پشتیبانی
دستگاه‌های امنیتی غرب شامل در هدایت و،
یعنی با بهترین تجهیزات نظامی، با بهترین آموزش‌های نظامی یک سری تروریسم‌های بسیار قوی تربیت کردن که هر کدوم از اینها شاید 10 نفر حریف بودن برای خودشون در جنگ‌های چریکی که در سوریه اتفاق افتاد. ولی امروز ما می‌بینیم یک وجب از خاک سوریه، حتی خاک یمن، در اختیار نیروهای نیابتی آمریکایی‌ها نیست که بتونن با ثبات اونجا قلمرو برای خودشون ایجاد کنن، برعکس شده و محور مقاومت الان تعیین کننده سرنوشت منطقه هست. بر همین اساس مهار چین را در اولویت اول قرار دادن، هم برخی از پایگاه‌هاشون رو در آلمان جمع کردن، هم برخی از پایگاه‌هاشون رو در منطقه غرب آسیا جمع کردن، و خروج نیروهای آمریکایی چه در عراق، چه در افغانستان، چه در سوریه، به نظر من در آینده نزدیک در برخی کشورهای دیگه هم پایگاهشون رو بسیار ضعیف‌تر خواهند کرد. و این نشون میده که گفتمان جمهوری اسلامی که امنیت و ثبات در منطقه با خروج نیروهای بیگانه اتفاق میفته، با یک همگرایی کشورهای منطقه غرب آسیا اتفاق میفته، روز به روز ما شاهد اجرای این سیاست هستیم.
این در حقیقت تبدیل میشه به یک گزاره راهبردی که مورد پذیرش سایر بازیگران هم داره
دقیقاً
قرار میگیره. بسیار عالی جناب آقای دکتر قاسمیان. در بخش پایانی این بحث من اجازه میخوام که متمرکز شم روی مسئله چین. یعنی اشاره کردید از اینکه آمریکا داره یک جوری جابجایی استراتژیک رو انجام میده از منطقه حالا غرب آسیا و دیگر نقاط به سمت تایوان، تبت، فیلیپین، هنگ کنگ، دریای چین جنوبی، و هدفش هم کاملا مشخصه، مهار چین به عنوان یک بازیگری که داره اون سلطه ادعایی آمریکا که مدت هاست دیگه افول پیدا کرده رو داره به چالش میکشه. خب یک نکته که در اینجا مطرح هست اینه که در اینجا میخوایم راجع به رویکرد دستگاه دیپلماسی خودمون نسبت به این مسئله صحبت بکنیم. به نظر میرسه که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی و اون قوه عاقله‌ای که در کشور وجود داره در حوزه سیاست خارجی تصمیم درستی رو اتخاذ کرده در استفاده از ظرفیت این بازیگر فرامنطقه‌ای یعنی چین در راستای ایجاد یک ثبات واقعی در منطقه که قطعاً مغایر با اهداف و پیشفرض‌های قبلی آمریکا و برخی از متحدان اروپایی اون هست. نظرتون در این خصوص چیه؟
خواهش میکنم. ببینید آقای دکتر، دولت مردمی 13 در ابتدای کارش یک اتفاق بزرگی را در عرصه سیاست خارجی رقم زد، و اون طی دیپلماسی مذاکراتی که صورت گرفت ما به عضویت رسمیش پیمان شانگهای در اومد.
بله.
خب هممون میدونیم پیمان شانگهای به نوعی یک باشگاه مورد غضب غرب و آمریکا و به نوعی باشگاه تحریمی هاست و اگر همین ظرفیت در مسائل اقتصادی، در مبادلات تجاری، در مسائل امنیتی این همگرایی رو ما شاهد باشیم، آقای ترامپ اخیراً یه صحبتی کرده بود، گفته بود وضعیت آمریکا به نقطه‌ای رسیده که ما سلطه دلار رو داریم از دست میدیم، در عرصه نظامی داریم ضعیف میشیم، دیگه نه در قالب ناتو قدرت داریم و نه در قالب آمریکا میتونیم سردمداری بکنیم و چین در حال گسترش سیطره خودش به عنوان یکی از ابرقدرت‌های نوظهور هم در عرصه